برنامه فصل ششم. همچنان که از پادکست قبلی به یاد دارید، ما در فصل ششم به سراغ نقد خانش محافظه‌کاری رفتیم و به یاد دارید که اونجا سه تا عنوان فرعی وجود داشت: راهکار خانش محافظه‌کارانه برای آینده، ترویج نسبی‌گرایی فرهنگی و اخلاقی و دست آخر بهره برداری محافظه‌کارانه از تعریف سکولاریسم. اجازه بدید تا در تداوم بحث‌های مطرح شده در پادکست قبلی بررسی و نقد راهکار خانش محافظه‌کارانه برای آینده رو ادامه بدیم. از پادکست قبلی به یاد داریم که طباطبایی برای آینده ایران تجویزها و توصیه‌هایی داره و این تجویزها و توصیه‌ها متناسب با برداشت و تلقی او از وضعیت گذشته و کنونی ایرانه. طباطبایی بر این اعتقاده که ما در شرایط امتناع از تجدد هستیم و برای خروج از چاه شرایط امتناع ناگزیریم تا به یک نردبان فلسفی متوسل بشیم، به این معنا که هر تحولی در آینده ایران منوط به یک تحول فلسفی هستش. برای اینکه چنین تحول فلسفی رخ بده، چاره کار این هستش که مجتهدان متفکری پیدا بشن یا متفکرین مجتهدی پیدا بشن که با طرح پرسش‌هایی از درون نظام سنت قدمایی شرایطی رو فراهم کنن که جدالی بین قدیم و جدید، بین سنت و تجدد به وجود بیاد، بین سنت ایرانی، قدیم ایرانی و تجدد اروپایی. و این سبب خواهد شد که ما تحول فلسفی، تحول در اندیشه فلسفی رو تجربه کنیم، پشت سر بذاریم و وارد دوران جدیدی بشویم. طباطبایی در این باره میگه: طرح پرسش از سنت در بیرون نظام مفاهیم اروپایی امکان پذیر نیست، اما نه با تقلید بلکه با تصرف در ابزارهای مفهومی نظام اندیشه جدید. اگر بتوانیم چنین تصرفی در این مفاهیم بکنیم، آنگاه راهی نو در برابر ما گشوده خواهد شد. در این صورت ایران در آستانه تجدد قرار خواهد گرفت. بنابراین همچنان که به تفصیل در پادکست قبلی سخن رفت، آن چیزی که باید متفکران مجتهد انجام بدن، آن چیزی که در قالب اجتهاد باید انجام بشه، این هستش که یه تصرفی در مفاهیم غربی بشه، اجتهادی در مدرنیته انجام بشه، تدوین نظریه‌ای انجام بشه تا فلسفه تاریخ، فلسفه او و چیزهای شبیه به این تدوین بشن، تأسیس بشن. و بنابراین همچنان که ما تو پادکست قبلی راجع به صحبت کردیم، این داستان اجتهاد و مجتهدین و کارهایی که باید انجام بدن بسیار نامعلومه و دست شارحان و مفسران رو برای هر تفسیر و قرائت و خوانش دلخواه باز میذاره. اجازه بدید چند خطی از روی کتابم بخونم. نوشتم: طباطبایی مدعی است که راه حل‌های سیاسی در دوره جدید اگر مبنی بر تجدد نباشد، گره‌ای نخواهد گشود. من در ادامه توضیح دادم که اما تجربیات آسیایی نشان دادند که برخلاف توصیه طباطبایی، به رغم اینکه راه حل‌های سیاسی در دوره جدید مبتنی بر تجدد به معنای فلسفی که طباطبایی مراد می‌کند نبوده‌اند، اما گره‌های بسیاری را در آسیا گشوده‌اند. به تفصیلی که در پیوست یک آمده است، تجربیات توسعه در آسیا حکایت از آن دارد که گذشته اروپا الزاماً آینده ایران نیست و نقطه شروع جوامع غیر اروپایی برای حرکت به سمت توسعه تحول در اندیشه فلسفی نبوده است. نه ملت‌های با قدمت طولانی مانند هند، ژاپن، چین و کره و نه کشورهای نوظهوری مانند سنگاپور، مالزی، اندونزی و غیره هیچگاه مسیر طولانی عصر روشنگری را همانند اروپا طی نکردند. کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، هند، ترکیه، چین و نظایر آنها به نسبت‌های گوناگون از موهبات و مظاهر اقتصادی و سیاسی مدرنیته شامل کاپیتالیسم، صنعت و تکنولوژی، حاکمیت قانون، دموکراسی، اومانیسم و غیره بهره‌مند شدند، اما شواهد موثق و قابل اعتنایی در دست نداریم که نشان دهد تحول در اندیشه فلسفی نقطه عزیمت یا سرآغازی برای توسعه اقتصادی و سیاسی این کشورها باشد. یه تذکری رو توی جلسه قبل مطرح کردیم، اما این جلسه هم در واقع تکرار میکنیم. اینجا من نوشتم که آنچه در اینجا گفته شد به معنای ضدیت با مدرنیته یا کم اهمیت شمردن آن برای جوامع آسیایی و از جمله ایران نیست. نیکوتر آن بود که این جوامع نیست همچون اروپا پله‌های رشد و ترقی را یکی یکی و به نوبت در طول چند صد سال طی می‌کردند و در گام نخست به تحول در اندیشه فلسفی نائل می‌شدند، سپس رفته رفته از مظاهر و موهبات سیاسی اقتصادی و صنعتی مدرنیته بهره می‌جستند، اما آنچه در صحنه عمل رخ داده است این نیست. بنابراین مبرهنه که ما اینجا با مدرنیته ضدیتی نداریم، بلکه در واقع بحثی که داره مطرح میشه اینه که ما همون مسیر تحول فلسفی در اروپا رو بازسازی کنیم و تکرار کنیم، این کار امکان پذیر نیست، یا دست کم کشوری رو خارج از تجربه اروپا سراغ نداریم که چنین کاری کرده باشه. کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، هند، ترکیه، چین و کشورهای شبیه به اینا بدون اینکه اون تحول فلسفی رو بخوان تجربه کنن یا پشت سر بذارن یا حتی بهش فکر کنن، سعی کردن که از مظاهر اقتصادی و سیاسی مدرنیته استفاده کنن، تجربه غرب رو به خدمت گرفتن و با اتکا به اون تجربه غرب سعی کردن که مسیر توسعه رو طی کنن. همچنان که پیشتر گفته شد، یکی از دعاوی خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی نستش که یکی از مسئولیت‌های جانبی متفکران مجتهد نقد روشنفکران و ایدئولوژی‌های رنگارنگی که مانعی در برابر تفکر و آگاهی و تجدد جامعه ما بودند. اما به نظر میاد که یه جای این تئوری اشکال داره. برای اینکه این روشنفکران و ایدئولوژی‌های رنگارنگ در همه جوامع در گذشته وجود داشتن و به رغم وجود اونها این جوامع توسعه پیدا کردند، وانگهی در تمام نظام‌های لیبرال دموکراتیک کنونی در غرب و شرق این روشنفکران همچنان وجود دارند و وجود خواهند داشت و در صحنه سیاسی نقش آفرین هستند. بنابراین به همین دلیل برخی اوقات به نظر میاد که خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی قصد داره تا با مقصر جلوه دادن روشنفکر را برخی دیگر از بازیگران صحنه سیاسی در ایران رو تبرئه کنه. اجازه بدید تا برای گشایش این بحث تعریفی از روشنفکر داشته باشیم. یک هرم تفکر رو در نظر بگیرید که در رأس این هرم متفکرانی نظیر ارسطو، امانوئل کانت، توماس هابز، کارل مارکس و مارکس وبر وجود دارند. در طبقه پایینی این هرم صاحب نظرانی متأثر از طبقه بالادست وجود دارند، شخصیت‌هایی مثل آیزیا برلین، رابرت نوزیک و لوی آلتوسر. در طبقه پایین‌تر مفسران و منتقدان صاحب نظران و متفکران بالادست وجود دارند. چهره‌هایی نظیر ادوارد برنشتاین، چارلز لیند بلوم و لش کولاکوفسکی در زمره این اندیشمندانی هستند که به عنوان مفسران و منتقدان بالادست شناخته میشن. باز در طبقه پایینی ما با شارحان و مروجان اندیشه های متفکران بالادست مواجه هستیم. به عنوان نمونه یکی از شارحان برجسته مارکسیسم در غرب فردی به اسم دیوید هاروی. آخرین و پایین‌ترین طبقه این هرم مخاطبان و عموم مردم قرار دارن که جزو مصرف کنندگان این محصولات فرهنگی هستند. یعنی این اندیشه ها از بالای هرم به ترتیبی که توضیح داده شد به سمت پایین هرم منتقل میشه و دست آخر به عنوان محصولات فرهنگی در اختیار مخاطبان و عموم مردم قرار میگیره. حالا پرسش اینجاست که روشنفکران چه جایی در این هرم تفکر دارن؟ روشنفکران در درون این هرم تفکر می گنجند و اندیشه هایی رو از بالای این هرم به پایین دست منتقل می کنند و در فرایند انتقال معمولا اجزایی از مواد و مصالح محلی رو با اون اندیشه ها در هم می آمیزند و محصولات فرهنگی رو خلق می کنند. محصولات فرهنگی مثل کتاب، شعر، فیلم، تئاتر و غیره چیزایی هستند که محصول کار روشنفکران هستند. بنابراین محصولات فرهنگی بومی ترکیبی از اندیشه های بالای هرم با مواد و مصالح محلی استش. به این اعتبار تفاوتی فیما بین جلال آل احمد علی شریعتی و جواد طباطبایی وجود نداره، چون همه اونا در درون این هرم تفکر قرار دارن و کوشیدن تا اندیشه های را از اون بالا دست با مواد و مصالح بومی در هم بیامیزن و محصولات فرهنگی رو خلق بکنن. در نیمه اول قرن بیستم بنا به دلایل روشنی بخش زیادی از این روشنفکران گرایش به اندیشه های چپ پیدا میکنن. اجازه بدید از روی کتابم بخونم. در بازه زمانی دهه 1910 تا 1970 جهان دو جنگ عظیم جهانی را تجربه میکند. جنگ میان ژاپن و آمریکا با فرو افتادن دو بمب اتمی بر سر ژاپن و کشتار وسیع و بیرحمانه مردم غیر نظامی خاتمه مییابد. حد فاصل 1929 تا 1940 رکود بزرگ اقتصادی ادعای برتری کاپیتالیسم را مورد تردید قرار میدهد. در مقابل انقلاب بلشویکی در 1917 با ادعاهای عدالت خواهانه مورد توجه همه روشنفکران جهان قرار میگیرد. در دهه 1960 بیش از 60% از مردم جهان هنوز زیر خط فقر قرار دارند. در سال 1961 پل ساموئلسون از موضع یک اقتصاددان غربی مدعی می شود که در دهه 1980 اقتصاد شوروی از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت. ساموئلسون همان کسی بود که در 1970 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد و البته باید پرانتز تأکید کنیم که کتابای درسی پل ساموئلسون در دانشکده‌های اقتصاد آمریکا تدریس می‌شد. در ادامه گفتم که در 1970 بحران‌های محیط زیستی سر برمی‌آورند و جهانیان را متوجه این بحران جدید می‌کنند. بنابراین منظورم از ذکر این مطالب در کتابم اینه که ما در نیمه اول قرن 20 شاهد این هستیم که به دلیل وقایعی که شرح اون رفت، یه گرایش عمومی به سمت اندیشه‌های چپ وجود داشت و یه نقدی نسبت به اندیشه‌های لیبرالیستی و کاپیتالیستی وجود داشت. روشنفکرای مثل جلال آل احمد، علی شریعتی در همه جای دنیا از جمله کره جنوبی، ژاپن، هند، سنگاپور، تایوان و ترکیه وجود داشتند. اون روشنفکرا در همه جای دنیا مروج ایدئولوژی‌های مختلفی مثل مارکسیسم، آنارشیسم، ناسیونالیسم و غیره بودند. حالا پرسشی که پیش روی ما قرار می‌گیره اینه که پس چرا امروز اون کشورها مبدل به کشورهای توسعه یافته‌ای شدند و ما از قطار توسعه جا موندیم؟ اینجا همون جاییه که به نظر میاد تئوری‌های طباطبایی قادر به توضیح علت این پدیده نیست، یا سعی میکنه که در مورد برخی از وجوه این پدیده سکوت اختیار کنه. به نظر میاد که یکی از تفاوت‌های بارز جامعه ما با سایر جوامع آسیایی تفاوت در نهاد روحانیت و نهاد سیاست باشه، نه تفاوت در نهاد روشنفکری. یعنی نهاد روشنفکری یا روشنفکرانی مثل جلال آل احمد، علی شریعتی در همه جای دنیا بودن و حتی بسیار قدرتمندتر و پررنگتر در صحنه اجتماعی در اون جوامع ظاهر شدن. اما وجه تمایز بارز ما با اون جوامع رو باید در دو نهاد سیاست و روحانیت جستجو کرد، در حالی که طباطبایی صرفاً به سراغ محاکمه روشنفکران میره و سایر بازیگران و نقش آفرینان صحنه سیاسی در ایران رو تبرئه میکنه. برای آشنایی بیشتر با نظرات خانش محافظه‌کارانه در این باره به سراغ گزیده‌ها و گوشه‌هایی از سخنرانی ابراهیم صافی در این باره میرویم.
نهاد دانشگاه، روشنفکران و ایدئولوژی‌ها سه مانع اصلی تجدد و تحول فکر در ایران. خب این ادعای خیلی بزرگی هست، باید خیلی روش بحث کنیم. این بحث‌های یک ساعت دو ساعت کفایتی این مسئله رو نمی‌کنه، به خاطر اینکه ما می‌خوایم بگیم که دانشگاه نه تنها یار شاطر نیست، بلکه بار خاطره. نه تنها برای تحول اندیشه مفید نبوده، بلکه مانع تحول اندیشه شد.
ادعای امروز ادعای بسیار بزرگی هست که سه تا مانع اساسی رفتن به سوی اهل و خلایی چی هست؟ دانشگاه، نهاد دانشگاه، روشنفکران و ایدئولوژی ها.
آنچه که اینجا داره گفته میشه اینه که نهاد دانشگاه، روشنفکران و ایدئولوژی ها مانعی برای رفتن به سوی عقل عقلایی در ایران بوده و هستند. به علاوه نهاد دانشگاه، روشنفکران و ایدئولوژی ها سه مانع اصلی برای دستیابی به تجدد و تحول فکر در ایران بوده و هستند. در واقع تک تک این کلمات بار معنایی مشخص و خاصی رو داره. از یک سو داریم راجع به زمان گذشته و زمان حال صحبت میکنیم، یعنی مثلا نهاد دانشگاه چه در زمان پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی با این مشکلات مواجه بوده، مانعی برای رفتن به سوی عقل و عقلایی در ایران بوده و هنوزم هست، یا مانعی برای دستیابی به تجدد و تحول فکر در ایران بوده و هست. و نکته دیگه اینه که به نهاد دانشگاه اشاره میشه، یعنی اینستیتوشن، یعنی سازوکار دانشگاه، یعنی سازوکار دانشگاه در ایران از ابتدا تا الان مانعی برای دستیابی به تجدد و تحول فکر در ایران بوده و مانع از این شده که ما به سوی عقل و عقلایی در ایران حرکت کنیم. نکته دیگه که باقی میمونه اینه که سخنران به عنوان شارح نظریات طباطبایی خودشو مبرای از ایدئولوژی میدونه، در حالی که مبلغ یه ایدئولوژی هستش و در چهارچوب این ایدئولوژی سایر بازیگران اصلی صحنه اجتماعی و سیاسی ایران رو تبرئه میکنه. به عنوان نمونه میتونیم این ابهام رو مطرح کنیم که آیا نهاد روحانیت به عنوان یکی از نقش‌آفرینان اصلی در صحنه اجتماعی و سیاسی ایران طی 150 سال گذشته هیچ قصوری نداشتند و هیچ مانعی برای رفتن به سوی عقل و عقلایی در ایران نبودند، مانعی برای دستیابی به تجدد و تحول فکر در ایران نبودند؟ ما امروز شخصیت‌های شاخصی رو در نهاد روحانیت سراغ داریم که خودشون از خودشون انتقاد می‌کنند و مدعی هستند که نهاد روحانیت در طی سال‌های گذشته، در طی دهه‌های گذشته مانعی جدی بر سر راه حرکت به سمت عقل و عقلایی، توسعه، تجدد و تحول فکر در ایران بودند. اجازه بدید تا شنوای سخنان حجت الاسلام رحمت الله بیگدلی به عنوان یکی از روحانیونی باشیم که منتقد نهاد روحانیت و مطالب مهمی در این باره بیان میکنه.
یک نکته اساسی که من بسیار نگرانم برای کشور ما و برای نظام جمهوری اسلامی این نکته هست که امروز در میان متفکران و روشنفکران دنیا یک بحثی مطرحه که ما باید تلاش کنیم که این رو تأیید نکنیم با رفتارمون در ایران. متفکران دنیا مخصوصا در جهان عرب و فلان اینها امروز چی میگن؟ میگن اسلامگراها، مسلمانها به مردم دروغ میگن، از دموکراسی استفاده ابزاری میکنند. چجوری استفاده ابزاری میکنن؟ از احساسات دینی و اسلامی مردم استفاده میکنن، اونها رو بسیج میکنن، از طریق دموکراسی به قدرت میرسند. وقتی که از طریق دموکراسی، از نردبان دموکراسی بالا رفتن، میذارن نردبان رو میندازند، دموکراسی رو قلع و قمع میکنن.
در جمهوری اسلامی چنین اتفاقی افتاد؟
ما نگران این هستیم که اتفاق
نشده. هنوز
هنوز امیدهایی هست، هنوز امیدهایی در کشور ما. شما ببینید در ایران امام خمینی چی گفت؟ امام خمینی چه در پاریس و چه در سخنرانی خودشون در بشترها چی گفتن؟ گفتن آقا ما فرض بکنیم 50 سال پیش اصلا رضا خان با خواست مردم روی کار اومده. امروز مردم چی میخوان؟ مردم میگن آقا ما نمیخوایم، ما سلطنت نمیخوایم. شما اصلا آدم خوب، اصلا رضا خان خوب، محمد رضا آدم خوبی بودن، نمیگی مثلا آدم بدی بودن. این حرف امام خمینی. بله، بله. آقا امروز مردم میگن آقا ما این خدمتگزار خوب رو نمیخوایم، ما یه خدمتگزار خوب دیگری میخوایم. ببینید این یعنی تکیه بر رأی مردم، تکیه بر دموکراسی. ولی امروز ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم یه کاری کردیم که اصلا حزب معنای واقعی خودش رو از دست داده، دموکراسی معنای واقعی خودش رو از دست داده. این بسیار جای نگرانی است برای ما. بسیار جای نگرانی است که این چیزی رو که روشنفکران دنیا بالاخص روشنفکران جهان عرب میگن در کشور ما هم به وقوع بپیونده، که بگن چی؟ بگن آقا مسلمان ها از نردبان دموکراسی و آرای مردم بالا میرن، فردا که به قدرت رسیدند میزنن نردبان رو میندازن، میگن آقا دموکراسی برای همون خوب بود که ما به قدرت برسیم، فردا دیگه دموکراسی معنا نداره، که آقایون اومدن صریح گفتن. رهبر معنوی این جریاناتی که امروز حاکمن چی گفت؟ گفتش آقا وقتی که حکومت اسلامی بپا شد دیگه سخن گفتن از رفراندوم و سخن گفتن از دموکراسی و انتخاب مردم دیگه بی‌معناست. اون حاکمیت موظف است، موظف است حکومت رو حفظ بکنه، حکومت اسلامی رو، چه طرفدارش 90% باشه، چه 80% باشه، چه 50% باشه، تا 40% اومده، گفته تا 40%، یعنی اگه 60% 70% مردم مخالف باشن با وظیفه‌ش که حفظ بکنه. خب وقتی که اکثریت مردم مخالف باشن با یه حاکمیتی، اون وقت چی میشه؟ اون وقت همون پیشبینی و سخن اون روشنفکران درست در میاد.
آنچه که رحمت الله بیگدری در این گفتگو بیان میکنه نقدیه که به نهاد روحانیت داره. او در کسوت یک روحانی داره نهاد روحانیت رو نقد میکنه و نقدی که مطرح میکنه اینه که چرا نهاد روحانیت قاعده ی بازی دموکراتیک رو رعایت نمیکنه. توجه به این نکته بسیار اهمیت داره که برخلاف تصویری که خانش محافظه‌کارانه از فضای سیاسی و اجتماعی ایران ارائه میده، نهاد روحانیت خودش رو مقصر میدونه و به نقد خودش میپردازه، اما در مقابل خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی فهرستی از مقصران داره که در اون فهرست نهاد روحانیت یا نهاد سیاست در اون جایی نداره. همین ماجرا در مورد نهاد سیاست هم صادقه، به این معنا که ما میتونیم فرض کنیم که در انقلاب 57 یا دهه 60 برخی از سیاستمداران ما یا اصلا همه سیاستمداران ما متأثر از برخی از ایدئولوژی‌ها یا برخی از روشنفکران بودند، اما نمیتونیم تصور کنیم که امروز شخصیت‌های سیاسی ما همه دل در گروه اون ایدئولوژی‌ها دارن و متأثر از اون ایدئولوژی‌ها عمل می‌کنن. بنابراین نمیتونیم قصور سیاستمدار امروز رو به گردن روشنفکران دیروز بیاندازیم. این یه جور تبرئه سیاستمدارانه. یک نکته ظریف در دعاوی خانش محافظه‌کارانه وجود داره که نباید اون رو از نظر دور داشت. خانش محافظه‌کارانه کار خودش رو با نقد روشنفکران پیش از انقلاب 57 آغاز میکنه، اما هدف اصلی ظاهرا مقابله با روشنفکران و منتقدان دوران معاصر هستش. اجازه بدید برای اثبات این مدعا به دو گزیده از سخنان ابراهیم صحافی در این باره گوش بدیم.
این ایدئولوژی ها روشن فکران رو از اون زمان درگیر کرده، همچنان که این ایدئولوژی های گران شمردم افتادن توی قبلن این که اگر بخواهیم کشور نجات پیدا کنه باید همه متحد بشیم علیه شاه، تنها مورد کسی که موجب خسران عمومی هست شاه شد، وقتی که اون رفت دیگه ما بهشت برین خواهیم شد. الان هم صحبت دین ستیزیه. دین ستیزی یکی از مهمترین انواع ایدئولوژی هایی که گفتم همه از یک سنخ نیستن، سنخ های متفاوتن، همه خطر میکنن. باید شروع کنیم به اندیشیدن. برای همینه که روشنفکران به علت این که حامل ایدئولوژی ها هستن، مانع تفکر، مانع اندیشیدن هستن، حالا میمونه وظیفه دانشگاه بر این هست که بتونه مانع این کار بشه، مانع ایدئولوژی بشه، بلکه راه اندیشیدن رو بیاموزه.
آیا بحرانی ترین مشکل جامعه امروز ما روشنفکران یا دانشگاهیان دین ستیز هستند؟ کدام جریان فکری و سیاسی جدی را در ایران سراغ داریم که مبلغ یا مدافع دین ستیزی باشه؟ ببینید از یک طرف سایر نهادهای در جامعه ایران طی 150 سال گذشته و از جمله نهاد روحانیت تبرئه میشه و همه گناه ها به گردن نهاد دانشگاه و روشنفکران میفته، از طرف دیگه بزرگترین و خطرناکترین بحران جامعه امروز ما دین ستیزی معرفی میشه. بنابراین به نظر میاد که ما با یه ایدئولوژی مواجه هستیم که این ایدئولوژی آگاهانه یا ناآگاهانه زمینه ای رو برای مقابله با جامعه روشنفکری ایران و نهاد دانشگاه فراهم میکنه.
تاریخ اگر روشنفکری، مثلا روشنفکری ایران رو بررسی کنیم، جز به جز جلوتر بیاییم بگیم که در هر مرحله چه تغییراتی صورت گرفت و چگونه این دکونهای مختلف یا سلولهای مختلف رنگارنگی که با ایدولوژیهای مختلف به اصلاح مسمومیت ایجاد می کردن. و اون وقت جالبی که وقتی تحول صورت می گیره، کسی از یک سلول در میاد میره تو سلول دیگه که رنگش مختلفه، فکر میکنه تحول پیدا کرده، در صورتی که اون هم هست. و امروز هم ما با ایدولوژی های جدیدی که رنگ و لعاب مختلف داره و اون قبلی ها نیست مواجهیم، و خطر، یکی از خطراتی که همچنان برای آینده ایران وجود داره این ایدئولوژی های جدید. اگر ایدئولوژی چپ داره اعتبار خودش رو از دست میده، چیزهای دیگه جایگزینش میشه.
اجازه بدید که اجزای این پازل رو کنار هم بچینیم. یکی از تکیه های این پازل اینه که در زمان حیات یک حکومت دینی، یعنی در مقطع تاریخی که یک مطالبه اجتماعی جدی برای جدایی دین از سیاست وجود داره، ادعا میشه که اسلام از اول سکولار بوده. تکیه بعدی این پازل اینه که جدیترین خطر حاضر در جامعه ایرانی دین ستیزی هستش. تکیه سوم این پازل اینه که ادعا میشه مقصران ناکامی های جامعه ایرانی از گذشته تا کنون نهاد دانشگاه و روشنفکرا بوده و هستند و تلویحاً نهاد سیاست و نهاد روحانیت و سایر نقش‌آفرینان صحنه اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی بیگناه جلوه داده میشن. تکه چهارم این پازل اینه که هر گونه کنش سیاسی تلویحاً یا تصریحاً تقبیح میشه و توصیه و تجویز میشه که در انتظار تحول فلسفی در آینده نامعلوم بمونیم و بنابراین هر تحول اجتماعی در ایران منوط و موکول به اجتهاد از سوی متفکران مجتهد ناشناخته‌ای در آینده میشه. اجازه بدید چند خطی از روی کتابم در همین باره بخونم که نوشتم. خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی در گام نخست این ادعا را مطرح می‌کند که مشکلات امروز جامعه ما منبعث از نقش مخربی است که روشنفکران دوران پهلوی دوم پیش از انقلاب 57 ایفا کردند و سیاستمداران پیش و پس از انقلاب نیز همواره تابع ایشان بوده و هستند. سپس در گام بعدی از این مقدمات اینطور نتیجه گیری می‌کند که تنها چاره کار تحول در اندیشه و فرهنگ است. اندیشه و فرهنگی که در گذشته توسط روشنفکرانی نظیر شریعتی و آل احمد تخریب شده است. این دیدگاه مدعی است که اگر در لحظه اکنون امور کشور اصلاح نمی شود، به این دلیل است که این تحول در اندیشه و فرهنگ رخ نداده است و برای اصلاح امور جامعه مطالبه کافی وجود ندارد. طبعاً پیامدهای ادعای مذکور از این قرار است: یک، عرصه سیاست و سیاستمداران تبرئه می شوند، چرا که ادعا می شود که چشم سیاستمدار به دهان جامعه دوخته شده است و عرصه سیاست مطیع و فرمانبر عرصه فرهنگ است و مسببان اصلی مشکلات کنونی جامعه ما روشنفکران ایدئولوژی ها و محصولات فرهنگی ایشان است، چون ادعا می شود که آنان چنین تفکر و نگرشی را برای سیاستمداران ایجاد کردند. من اینجا در پاورقی کتاب این پرسش رو مطرح کردم که آیا تداوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بدین دلیل است که تقاضای کافی برای خاتمه دادن به آن در جامعه وجود ندارد؟ آیا سیاستمدار منتظر افزایش تقاضاست تا پس از آن نسبت به آزادسازی این شبکه‌ها اقدام کند؟ واقع امر اینه که ما در نظام بازار تابع عرضه و تقاضا هستیم، یعنی وقتی تقاضا برای یه محصول یا یه خدماتی افزایش پیدا کنه، تولید کنندگان و عرضه کنندگان و اون کالاها و خدمات تلاش میکنن تا عرضه اون رو افزایش بدن. اما در نظام‌هایی که لیبرال دموکراتیک نیستن نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به محض اینکه تقاضایی در مورد یک چیزی افزایش پیدا کرد، عرضه اون از سوی سیاستمداران متحقق بشه. در واقع این صرفاً تابع روابط قدرت بین تقاضا و عرضه اون مطالبه اجتماعی در جامعه هستش. بنابراین در جوامع غیر لیبرال دموکراتیک چشم سیاستمدار به دهان جامعه دوخته نشده و عرصه سیاست مطیع و فرمانبر عرصه فرهنگ یا مطالبات اجتماعی نیست. در ادامه توضیح دادم که دوم، کنش‌ها و پروژه‌های سیاسی بیهوده تلقی می‌شوند و برای حفظ وضع موجود تلویحاً نوعی بی‌عملی سیاسی تجویز می‌شود، چرا که ایجاد هر تحولی در جامعه موکول به اصلاح فرهنگ و تحول اندیشه می‌شود و ادعا می‌شود که کار باید از همان جایی اصلاح شود که قبلاً خراب شده است. در واقع هر گونه تحول اجتماعی منوط به اجرای پروژه تحول فرهنگی و پروژه تحول اندیشه فلسفی می شود، پروژه‌هایی که فاعلان آن و زمان انجامش نامعلوم هستند. سوم، این ادعا که مسببان مشکلات کنونی روشنفکران دیروز هستند می تواند مستمسکی برای سرکوب روشنفکران امروز باشد. در نتیجه نیروهای سرکوبگر در هر جامعه‌ای می توانند با اتکا به تئوری‌های از این دست خاموش کردن، تخریب یا حذف روشنفکران را توجیه کنند. در ادامه توضیح دادم که چنین به نظر می رسد که نتایج سگانه فوق به شدت از سوی عرصه سیاست و سیاستمداران استقبال شود. دعاوی مذکور از یک سو عرصه سیاست و سیاستمداران را مسبب مشکلات کنونی جامعه نمی داند و از سوی دیگر کنش سیاسی عامه مردم یا تو گیومه عوام را برای حل مشکلات تعطیل می کند و در ضمن دست قدرت سیاسی را برای ساکت کردن روشنفکران مزاحم باز می گذارد. ایدئولوژی ها و روشنفکران ایدئولوژی زده به تعبیر طباطبایی در تمام قرن 19 و 20 در سراسر جهان حضور داشتند و ایران تنها کشوری نبوده که متأثر از آنها باشد. تمامی کشورهای نظیر ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، ترکیه، هند و غیره که اکنون کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه محسوب می‌شوند، نقش‌آفرینی گسترده انواع و اقسام ایدئولوژی‌ها، شبه روشنفکران، گروه‌های چریکی و شبه نظامی و همچنین جریان‌های فکری و سیاسی موافق یا مخالف تجدد را در گذشته خودشان تجربه کردند و ما کشوری را روی نقشه جهان سراغ نداریم که توسعه را در یک فضای تهی از معارض به دست آورده باشد. وانگهی نه تنها چهره‌های ایدئولوژیک جوامع غربی و شرقی از سارتر گرفته تا ماو و هوشیمین بسیار تأثیرگذارتر و پرنفوذتر از روشنفکران ایدئولوژی زده ما بودند، بلکه احزاب و جریان‌های سیاسی ایدئولوژیک آن کشورها نیز یک سر و گردن بالاتر از احزاب ایدئولوژیک وطنی بودند، در حالی که بسیاری از آنها از این گذرگاه‌ها عبور کردند و امروز کارنامه درخشانتری نسبت به ما دارند. در جای دیگر این بحث رو اینطور ادامه دادم که طباطبایی اینطور وانمود می‌کند که جریان سیاسی حاکم بر کشور همچنان از آموزه‌های شریعتی و آل احمد پیروی می‌کند و به همین سبب نیز تلویحاً ضمن تطهیر سیاستمداران مسئولیت مشکلات کنونی ما را از هر قسم بر عهده اشباح روشنفکران غایب می‌گذارد. واقع ماجرا از این قرار است که پس از انقلاب 57 یک نیروی سیاسی از میان دیگر نیروها قدرت را به دست گرفته و سپس ایده‌هایی مانند پیجوی منافع امت اسلامی را مبدل به شعار و هویت خود می‌سازد. اما اندکی پس از پایان جنگ با عراق در سال 1367 و روی کار آمدن دولت سازندگی، بخش بزرگی از سیاستمداران و صاحبان قدرت منافع امت اسلامی را فراموش کرده و آموزه‌های شریعتی و آل احمد را برای همیشه کنار می‌گذارند. اما در مقاله انقلاب ملی در انقلاب اسلامی به روال سنوات گذشته سیاستمداران حاکم تبرئه می‌شوند و انگشت اتهام به سوی اشباح روشنفکران 60 سال پیش نشانه می رود، در صورتی که سیاستمداران بسیار عملگرایانه تر از آنچه طباطبایی وانمود می کند سالهاست که آن ایدئولوژی ها را کنار گذاشتند و عاملی که امروز بر آنان فرمان می راند اهداف و منافع دیگری است، هرچند که ممکن است در مواقع لزوم از مستمسک ایدئولوژی نیز برای تحقق اهداف خود بهره بجویند. فصل ششم در اینجا به پایان نرسیده و ما در پادکست‌های بعدی همچنان این مباحث رو دنبال خواهیم کرد.